أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزانی که محبت کردند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایات اون بزرگواران تو این دقایقی که با هم می نشینیم و به یاد و محبت اونها با هم سخن میگیم، بهره‌های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به قله‌های بلند کمال که اهل بیت برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله. تا صفحه 143 کتاب مصباح مبحث دنیا و آخرت رسیدیم. از همون صدر صفحه شروع میکنیم بحث رو خوندن و یه توضیح مختصر، تأمل مختصر. اهل دنیا گیرنده اند. گیرنده وقتی میگیرد که میگیرد، وقتی هم میدهد باز میگیرد. آدم گیرنده اینجوریه دیگه. فرض کن یه کسی اهل دنیاست دیگه، از این اون پول میگیره، خب پول میگیره. تازه وقتی پول میده، مثلا میاد یه کسی رو استخدام میکنه و بهش میخواد حقوق بده، این که داره به این حقوق میده تا مطمئن نشه که چند برابر این حقوقی که بهش میده ازش نمیتونه کار بکشه و درآمد به دست بیاره، که نمیاد اینو استخدام کنه حقوقش بده که. پس صورت ظاهرش دادنه، ظاهرا داره حقوق میده اما باطنا داره ازش کار میکشه حسابی. پس وقتی میگیرن، وقتی هم میدن فلواقع بونم برای گرفتنه. حتی عمل خوب هم که انجام میدهد میگوید چه عجیبه، چه پاداشی میدهد. آدمی که اهل دنیاست اینجوریه ها، یعنی نمازم که میخونه، روزم که میگیره، ذکرم که میگه، کله نشینی هم که میکنه، حالا هر چی، هر کار خوبی میکنه، میگه خب حالا مثلا چی میدن به آدم، مثلا چه اثری تو دنیا داره، مثلا یا چه اثری تو آخرت داره، چه برکتی مثلا به دارایی آدم میده، به عمر آدم میده، یا مثلا تو آخرت چه جور قصری به آدم میدن، چه نور مثلا جامعه فاخر بهشتی بر تن آدم میکنن، چه منزلی و مرتبه‌ای به آدم میدن. ببینید حتی کار خوبم که میکنه دنبال گرفتنه. کاسبه. خلاصه گفتم براتون، گفتم اهل دنیا جز عاشقا همه کاسبه، یا کاسب دنیا یا کاسب آخرت. هر کاری که میکنه، درس میخونه، درس میده، نماز میخونه، نمیدونم تبلیغ میکنه، منبر میره، نمیدونم کار صنعتی میکنه، کار کشاورزی میکنه، نمیدونم تجارت میکنه، تا همه اینا کاسب کاران هست، همش کاسب کاران هست. یعنی یه چیزی میده که بیشترش رو پس بگیره. پس حتی عمل خوبم که انجام میده میگه خب چی به ما میدن در قبال این نماز روزه. الان من به شما گفتم ختم سوره واقعه، ممکنه کسی بیاد از من بپرسه خب حالا این ختم رو انجام میدیم چی به ما میدن، چه اثری داره، بکنیم یا نکنیم، یعنی میارزه آدم این همه بشینه 14 روز مشغول بشه به این کار. کاسب کارانه است. زنده باد به اون کسی که نگه چی میدن به آدم. گفتم بگه خب من خواهم اصلا هدیه بدم از جانب خودم به امیرالمومنین، من که بگم چی میدن، هیچی نمیدن. اون وقت وقتی هیچی نمیدن میدونید دیگه بزرگتره رو دادن. وقتی هیچی نمیدن بزرگترین رو دادن. حالا این خود این حرف باز کردن داره دیگه، الان نمیرسیم بازش کن. دهنده وقتی میدهد که میدهد، وقتی هم که میگیرد باز میدهد. این حالا نقطه مقابلش، کسی که اهل دنیا نیست، اهل معناست، اهل الله، لااقل اهل آخرته. این آدم دهنده است. این وقتی داره میده که خب میده، معلومه انفاق میکنه، احسان میکنه، اطعام میکنه، نمیدونم. وقتی هم که میگیره بهانه یه برای دادن بیشتر، بهانه یه برای دادن بیشتر. خدا که از بندهش قرض میطلبد و میفرماید من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا، چه کسی است که به خدا قرض الحسنه بدهد؟ 18 برابر پاداش میدهد. روایات داریم در واقع شما وقتی انفاق میکنی، هدیه میدی یه پولی رو به کسی، 10 برابر به پاداش میدن. اما وقتی قرض الحسنه میدی 18 برابر. حالا فکر کردین چرا؟ بابا وقتی من کل پول رو دادم به طرف، نمیخوام ازش بگیرم، اینکه باید بیشتر به من اجر بدن تا وقتی که پول رو بهش قرض میدم که بعدم به من برگردونه. رازش در اینجاست که وقتی قرض الحسنه میدی، در واقع اون حرمت و منزلت اون آدم نمیشکنه، درسته؟ ولی وقتی بهش انفاق میکنی اون میشکنه دیگه. به عنوان های آدم نیازمند دیگه شما بهش انفاق کرد، شخصیتش میشکنه، اقلا تو دل خودش احساس کوچکی میکنه. اما وقتی بهش گفتی نه آقا این قرض میشه شما، بعدانم میگیرم ازم. البته چقدر قشنگه که آدم وقتی قرض الحسنه میده تای دلش هم نیت کنه که نره مطالبه کن. وقت میدونی چند برابر بهش عجب میدن؟ 28 برابر. 18 برابر برای قرض الحسنه، 10 برابر هم برای این که نمیخواد داره بگیره. بازم شدیم کاسه با داریم میدونی چقدر دست که نمیشه از این کاسه بیدارم. خدا هم خلاصه به زبون کاسبی با ما عرض داده، گفته دینام هل ادلکم الا تجارت انتون جی کن من عذاب نلی. حالت چرا با یه عده ای از خصیصین به زبان عشق حرف زده اون حسابش چیزی نیست، ولی با اکثر خلق و زبان تجارت حرف زده. پس تبش رو به بیه کمولتی باید هم به و امثال اینجور. خب ببینید وقتی خدا میگه بیاید به من قرض الحسنه بدین، کیه که قرض الحسنه به من خدا بده؟ خدا محتاجه، خدا نیاز داره، خدا کم آورده، میخواد خدا از بنده هاش قرض کنه، کار دستگاهشو بگردونه. ها مثل سلاطین قاجار بودن، کم می آوردن بعد نمیدونم قرض میکردن از مردم. این جوریه تو دستگاهش کم آورده؟ نه، خدا غنیه، غنی مطلقه. پس چی داره میگه من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا، بیاد به من قرض الحسنه بدین؟ کیه بیاد به من قرض الحسنه بده؟ ببینید خدا که داره قرض الحسنه طلب میکنه، میخواد چیکار کنه؟ بهانه جور کنه که 18 برابر بده به طرف. پس ببینید اون کسی که دهنده است، وقتی که میده که میده، وقتی هم داره میگیره و طلب میکنه، بهانه داره جور میکنه برای دادن، بهانه جور میکنه برای دادن. پس میگیرد که بدهد، مثل پدری که از بچهش پول قرض میگیرد و به او ربا هم میدهد و شرعا هم جایز است. نظر فقهی هم اینجوری ها. فرض کنید که یه پدری مثلا به پسر نمیدونم 10-12 سالش حالا یه خود مثلا تو قلکش پول جمع کرده، میگه بابا جون به من قرض میدی؟ چقدر داری؟ میگه مثلا فرض کن که 10,000 تومان جمع کردم. میگه خب این 10,000 تومان به من قرض میدی؟ من مثلا سر ما به 11,000 تومان برمیگردم. این شرعاً هم ایبی نداره. پدر میتونه به بچه خودش در واقع رای به بده. اینم به خاطر اینکه این بچه هر میخواد تربیتش کنه. دقت کردیم؟ پس پدره داره از بچهش قرض میگیره برای چی؟ برای اینکه بعداً بیشتر بهش برگردونه. ولی پدر که این 10,000 تومان بچهش محتاج نیست که. اهل معنا، اهل باطن، اهل آخرت، اینا دهندن. اونا وقتی هم میگیرن برا دادنه، برا عطا کردنه، چیز بزرگتره. امام حسین علیه السلام که میفرماید هل من ناصر ینصرنی، آیا کسی هست مرا یاری کنه؟ در واقع میفرماید کسی هست که من یاریش کنم؟ امام حسین احتیاج به یاری من و شما داره؟ امام حسینی که همه عالم خلقت ریزخار خان وجود اوست، واسطه فیض بین خالق و مخلوقه، هر چی به هر کی میرسه تو این عالم از مجرای وجود حجت اعظم خدا امام حسین علیه السلام میرسه، همون لشکریان عمر سعد اگه وجود دارن، اگر حیات دارن، اگر قدرت دارن، اگر ادراک دارن، هر چی دارن، همون لحظه از مجرای وجود ابو عبدالله دارن میگیرن. خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه. این هم نمیدونم چقدر فکر کردید روش. شمع که رو سینه امام حسین علیه السلام نشسته که سر مطهر ابو عبدالله رو از بدن جدا کنه، تو همون لحظه حیات و زنده بودنش از مجرای وجود امام حسین داره بهش میرسه، قدرتش از مجرای وجود امام حسین داره میرسه. ماه امام حسین الان زورش بیشتره یا شمر؟ امام حسین نیاز داره به کمک من و شما؟ اگه دیدید امام حسین فرمود هل من ناصرن ینصرنی، آیا کسی هست بیاد تو این غربت و بی کسی؟ که دیگه همه اصحابم به شهادت رسیدن، همه یارانم به خاک و خون تپیدن، هیچ کسی نیست. فنظر الی یمینهی و الی شماله فلم یره من اصحابهی احدا، به اون نیزه غریبی تکه داد، راست و چپ صحنه کربلا نگاهی انداخت، احدی از یاران خودش رو دیگه باقی ند. فنادا و اعلا صوته یا مسلم ابن عقیل یا هانی ابن عقیل. مخبت وقتی خب گفتم براتون دیگه، این جنازه ها حضرت فرمود چی شده؟ شما یاران با وفایی بودید، همیشه هر وقت صداتون میزدن بلافاصله لبیک میگفتید، چی شده دیگه؟ حالا حسین تنها صدا میزنه شما رو جوابش نمید. تو روایت هست این جنازه ها شروع کردن تکون خوردن، گویا میخواستن دوباره بلند شن. بعد حضرت فرمود نه، بخوابید، آرام بخواب، شما و عهد خودتون با من صادقانه وفا کرد. بعد اون وقت خطاب کرد، فرمود هل من ناصر ینصرنی، هل من ذاب یذب عن حرم الرسول، هل من موحد یخاف الله فینا. خب به کی داره میگه امام حسین؟ این که به کی داره میگه یه بحث، لشکر عمر سعد که دیگه امام حسین میدونه دیگه آدم توش باقی نیست. خود امام حسین تو اون وداع آخر به امام سجاد فرمود دیگه، امام سجاد سوال کرد پدر جان کار شما و این قوم به کجا رسید؟ حضرت فرمودن دیگه نصایح در اینا کارگر نیست، اینا شکمهاشون اینقدر از حرام پر شده و لقمه حرام خورده که نصایح من در اینا اثر نمی کن. حضرت دیگه کاملا مایوسه، میدونه از اون طرف که کسی نیست یاری کنه حضرت رو، پس به کی داره میگه هر من ناصر ینصر؟ به همه تاریخ آینده خودش داره میگه، به من و شما امروز داره میگه. آیا کسی هست بیاد حسین رو یاری کنه؟ در هر حال حالا اون بحث خودش بحثیست، مفصلم تو درسای از مکتب عاشورا بحث کردی که واقعا این که میگیم تو همین زیارت عاشورا که میخونیم هر جلسه خدا عنایت کرده، در واقع کلید آغاز جلساتمونه. و دوبار میگیم انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. خب این حربون لمن ها رو بکنم فقط برای خوندن و گریه کردنه؟ این ادعایی باید عمل بشه. چقدر واقعا تو میدان مبارزه و حرب هستیم؟ چقدر زندگی ما زندگی یک رزمنده است و چقدر به بزم معتاد شدیم؟ حالا گفتم حالا بگذاریم این بحث رو، دوباره نریم به سراغ اون بحث ها. حالا هم کردیم این بحث ها رو گفتیم خدمت عزیز، ولی امام حسین نیازی به احدی نداره، همه عالم نیازمند ابو عبدالله هست، همه عالم خلقه. امام حسین نیاز نداره که، مظهر تام غنای الهی است ابو عبدالله حسین علیه السلام، مظهر تام قدرت الهی است. ضعفی نداره ابو عبدالله که یاری بخواد، ای در واقع میخواد بهانه جور کنه برای یاری کرده. در واقع میگه آیا کسی هست من یاریش کنم؟ خود خدا هم تو قرآن دیگه از این روشن‌تر فرمود ان تنصر الله ینصرکم، فرمود اگر بیاید خدا رو نصرت کنید خدا هم شما رو نصرت میکنه. پس اون نصرت اولیه بهانه است برای اینکه خدا نصرت کنه، اگر میگیره برا دادنه. خب این یه شاخص خیلی مهمه که ببینیم اهل دنیاییم یا اهل اللهیم. کاسب کارانه تو زندگی داریم زندگی میکنیم، رفتار میکنیم، هر سرمایه گذاری که میکنیم به فکر سود اون سرمایه گذاری هستیم یا نه از اون بردهنده ایم؟ آدم هایی هستن ها، اینا دیگه حجت هم واقعا. گاهی اوقات تو بعضی از تجار آدم هایی نمیدونم اهل کسب و کار بودن برمیخوره که این آدم دهنده است، دهنده است. البته نادرن این آدم، آدم هایی برجستن اینا، دهنده است. یعنی معامله ای رو میکنه که مطمئنه به طرف مقابل سود میرسه. اگه احساس کنه که ممکنه طرف مقابل سود نکنه تو این معامله، معامله رو تن نمیده بهش. دقت میکنید؟ حالا اکثریت خلق چی هم؟ تا یقین نکنن که یه سود حسابی گیرشون میاد و یه کلای گوشادم سر طرف گذاشتن، محال دیگه امضا کنن پای سند معامله رو. ولی هستن آدم های بزرگ اینجوری، حجتن تو همه قشرهای مختلف آدم برمیخوره آدم های بزرگ. کسی که با خدا معامله میکند تا نیمی از راه گیرنده و بقیه راه دهنده است. خب اینم نکته قشنگی شد. ببینید حالا گیرندگی و دهندگی رو توضیح دادیم، حالا برای اینکه چجوری دهنده بشین، راهش اینه که با خدا معامله کنی. با خدا همون تجارت مطرح شده تو قرآن رو تن بش بدین. تؤمنون بالله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم، اونو بهش تن بدیم، به این تجارت. پس تبشرو به بیعکم اللتی بایعتم به، به این معامله تن بدیم. بریم تو میدان تجارت با خدا، معامله با خدا. حالا کسی که با خدا معامله میکنه، طرف معاملهش خداست، به خلق کاری نداره، به احدی چشمه طمع ندوخته، با خدا داد و ستد میکنه تو زندگی. اگه کار خیری میکنه، اگه خدمتی به خلق میکنه، برای این نیست که خلق برگردن ازش تشکر کنن یا تجلیل کنن که عجب آدم خدمتگزاری، چه خدمات زیادی انجام داده، نامی شهرتی ستایشی نمیدونم، همه اینا رو نداره. واقعا با خدا معامله میکنه مخفیانه. آدمی که اینجوریه، حالا چه مالش رو چه جانش رو، چه بالاتر از مال و جان نفسش رو، چون گاهی اوقات نفس رو گمان میکنن که جانه، اینجوری نیست. جان هم جز امواله. این که فرمود تجاهدون فی سبیل الله به اموالهم به انفسهم، یا تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم به انفسکم، جون آدم هم مال آدمه. یه وقت پولتو میدی، یه وقت مقامتو میدی، یه وقت آبروتو میدی، یه وقت جونتو میدی، اینا همه مال توه. خب پس اون انفسکم چیه؟ این که با نفس مجاهده کنید، این چیه؟ این یعنی منیت تو بده، منیت تو بده، انانیت تو، انیت تو قربانی کن. چون بعضی از آدم ها هستن حاضرن جونشون هم بدن اما غرورشون نشکن، من همشون لطمه لطمه، حتی جون میده ها، حاضر کشته بشن. گفتی که دیدید، گفت ان نار ولل آر. حالا اینجوری که نقل شده، حالا الاهدت و الراوی میگن تو لحظه آخر خلیفه دوم داشت جون میداد، حالا ظاهرن امیر المومنین بهش فرمودن، فرمودن بیا بابا تو این دم آخری توبه کن، درست از دنیا برو، مسلمون از دنیا برو، ببین آتش دوزخ منتظرته ها. گفت چی؟ گفت ان نار ولل آر، آتش دوزخ رو میپذیرم اما ننگ این که به حقانیت توی علیه اعتراف بکنم و زیر بارش نمیرم. ببین این نفسه، این نفسه. پس کسی که با خدا معامله میکنه، چه مالش رو چه نفسش رو، با خدا معامله میکنه، این تا نیمی از راه گیرنده است. نماز میخونه، روزی میگیره، نمیدونم حج میره، خمس میده، زکات میده، انفاق میکنه، همه اینا رو داره، این کارا رو میکنه که یه چیزی گیرش بیاد، حالا یا دنیا گیرش بیاد، برکت خدا به روزیش بده، به عمرش بده، نمیدونم فلان، مریضیاش خوب بشه، نمیدونم سلامتی پیدا کنه، گرفتاریاش برطرف بشه، یا نه خدا آخرت بهش بده، نمیدونم بهشت بهش بده، نعمت بهش بده، حورالعین بهش بده، نمیدونم قصر بهشتی بهش بده، یا نه این کارا رو میکنه برای چی؟ برای اینکه کشف و کرامتی پیدا کنه، چشمش باز شه، باطن عالم رو ببینه، تیل عرض بتونه بکنه، نمیدونم کارهای خارق العاده انجام بده. نصف از راه کاسب هست، اونایی هم که با خدا معامله میکنن و نیمه اول راه کاسب کارانه معامله میکنن، اما نصف راه که طی شد کار تموم میشه، مثل یک کوهی میمونه، نصف راه که رفتن تا قله است خیلی زور زدن میخواد و به سختی هم آدم میره، رضا راه عبادت در واقع با تکلف هم طی میشه، اول ریاضت اسمشو میذارن، نمیدونم همه اینا دیگه، اما وقتی به قله رسید از اون طرف میخواد سرازیر بشه چی؟ حالا دیگه زور زدن نمیخواد، کی راحت میای پایین از قله، تا به قله میخوای برسی گیرنده ای، به قله که رسیدی از قله سرازیر شدی دیگه میشی دهنده، یعنی از گردنه دنیا عبور کردی دیگه، از این گردنه دنیا که عبور کردی دیگه میشی دهنده، وقتی دیگه اسیر دنیا نبودی، محبت دنیا تو رو در دام خودش اسیر نکرده بود، دیگه وقت میشی دهنده. دیگه نماز میخونی، نماز نمیخونی که چیزی از خدا بگیری، روزه میگیری، روزه نمیگیری که چیزی از خدا، حالا از خلق که هیچی، از خدا هم چیزی نمیخواد بگیره، میخواد تقدیم کنه، میخواد هدیه کنه، گفت این جهان عاریت که به حافظ سپرده دوست، روزی رو خش ببینم و تقدیم او کنم، میخواد بده. صحنه عاشورا رو دید. چه جوری دادن، چه جوری دهندگی رو اونجا دیدید دیگه، سبقت میگرفتن برا. پس نیمی از راه آدم گیرنده است، نیمه دوم اون وقت میشه دهنده، وقتی که از پوسته نفس خودش که اومد بیرون دیگه برای کی بگیره، کسی من این نیست که دیگه برای اون من بخواد کاسبی کنه، تا من هستم میخوام سود ببرم، نفع ببرم، ضرر نکنم، وقتی من این نبود در میان کاسبی برای کی میخوام بکنم، وقتی از کاسب بودن به عاشق بودن راه پیدا کردم دیگه، عاشق که من نمیبینه که برای منش بخواد چیزی به دست بیاره، حب و کشی یعمی و یسم، عشق تو به یک چیز تو رو کر و کور میکنه دیگه، جز معشوق هیچی نمیبینی، خودت رو هم نمیبینی. گفت چنان پر شد فضای سینه از دوست، که یاد خیش گم شد از ضمیرم، که خودم رو نمیبینم، که حالا برای اون خود بخوام کاسبی کنم، درآمد به دست بیارم، سود ببرم، کدوم خود؟ رفت، تموم شد. خب پس کسی که با خدا معامله میکنه نیمی از راه گیرنده است، بقیه راه دهنده است، اونجا دیگه میشه دهنده. مظهر جود و سخای الهی میشه، مجرای جود و سخای الهی میشه. حالا هر چی بده، امکانات مادی بده، معرفت بده، روح بده، جان بده، معنویت بده، امدادهای باطنی کنه، همش داره میده دیگه، در واقع مجرایی است که خدای متعال از طریق او فیاضیت خودش رو داره اعمال میکنه. دنیا محل زراعت و تجارت و سیاحت است. شما هم در دنیا با خدای خودتان در تجارت و زراعت و سیاحت باشید. میگه با خدا معامله کنیم. سه تا شغله، یکی زراعته، یکی تجارته، یکی سیاحت. دنیا محل زراعته، از دنیا مزرعت الاخره، دنیا کشتگاهی است که میوه های اخروی میشه درش پروروند و درو کرد. پس با اعمال خیر آدم میتونه زارع بشه، زارع بشیم، زراعت کنیم تو دنیا. دوم تجارت. امیرالمومنین فرمود از دنیا متجر و اولیاء الله، دنیا تجارت خانه اولیاء الله، دوستان خداست. با خدا تجارت کنیم، با خلق تجارت نکنیم. اگر هم میخواییم تجارت کنیم سود ببریم، با خدا داد و ستد کنیم تو زندگی، به خدا بدیم از خدا هم بگیم. گفت مردان خدا پرده پندار دریدن، یعنی به جهان غیر خدا هیچ ندیدن، هر دست که دادن از آن دست گرفتن، هر نکته که گفتن همان نکته شد. با خدا داد و ستد کنیم. اگر میخواییم تجارت کنیم، از دنیا متجر و اولیاء الله، اولیاء الله هم تاجرن، منطقه نه تاجری که طرف معاملشون بشر باشه، اونا با خدا داد و ستد میکنه. سوم سیاحت. سیاحت یعنی چه؟ این جهانگردی دیگه. دیدید این جهانگردان میرن نقاط مختلف عالم رو میگردن میبینن. سیاح هم خیلی خوش بهش میگذره دیگه، میدونید دیگه، سیاح کار خاصی نداره، مسئولیت خاصی نداره، جبهه گیری خاصی نداره. فرض کن یه جهانگرد میره مثلا تو فلان کشور، مثل این خبرنگارا، حالا غیر اوناشون که جاسوسن، این خبرنگارای جنگی دیدی میرن کاری ندارن به این که این طرف حقه یا اون طرف حقه، رفتن گزارش خبری راجع به این درگیری ها تهیه کنن، تو این عملیات این پیشروی کرد، تو اون عملیات اون پیشروی کرد، خودشون موضع گیری ندارن. سیاح اینجوری، سیاح تو دعواهای خلق وارد نمیشه، دعواهای دنیوی، از بالا تماشا میکنه، عبور میکنه، خودش یه طرف دعوا نیست. وقتی سر دنیا دعواسا، خودش جناحی نداره تو هیچ کدوم از دو جبهه نیست. بله یه وقت دعوا سر خداست و سر حقیقت است و سر فضیلت است و اینو، بله جبهه داره، جناح داره. اما وقتی اهل دنیا سر دنیا با هم دیگه دارن دعوا میکنن، گفت این جهان بر مثال مرداریست که هر کسان گرده آن هزار هزار، از دنیا میته مطالبه ها کلاب، دنیا مرداره، دنیا طلب هم سگه، سگ مردار خاره. وقتی دعوا سر دنیاست، این هیچ جبهه‌ای نداره، نه این بریه نه اون بریه، سیاه. قرآن هم فرمود از سائحون و از سائحا، مؤمن سیاهه، تماشا میکنه و عبور میکنه. حالا چه سیاحت اینجا تو دنیا، چه سیاه ملکوت عالمه. یعنی فقط رو زمین که سیاحت نمیکنه که، او چشم باطنش باز شده، تو پروازهای معنوی که داره ملکوت عالم رو هم سیاحت میکنه، ملکوت عالم رو هم میبینه، عوالم مختلف رو یکی بعد از دیگری پرواز میکنه و میگرده و تماشا میکنه. لذا مؤمن سیاح هم هست. لذا فرمود دنیا محل زراعت و تجارت و سیاحت هست. شما هم در دنیا با خدای خودتان در تجارت و زراعت و سیاحت باشید. دستتون نشون؟ بله؟ اما من میترسم دیرتون بشه، دستتون که شما سیر شدنی نیستین دیگه. خدا رحمت کنه آقای دولاب، بعض وقتا همی سوال میکرد از پال، مثلا 5-6 ساعت هم صحبت کردم، بعد مثلا گفت حالا بس دیگه تمومش کنیم، من رفقا میگفتن نه، گفت بابا بتره کین چقدر چی جی گفت بسه این چیه، عباس قلی خان بود، داشت عباس قلی خان پسری، پسر بی ادب و بی هنری، هرچه میدادن میگفت کمه. گوال شما هم شدیم تا بچه عباس خودی خان سیر که نمیشه. الحمدلله این خیلی خوبه، خیلی خوبه. این علائم در واقع بهشتی ها، قرآن میگه بهشتی ها چیه؟ تو بهشت اکلها دائم، ها خوردنش دائمیه، دائما میخورن سیرم نمیشن. حالا اون چیزی که راجع به بهشت گفتن همینجا نچشیدین؟ دیدین سیر نمیشه آدم؟ حالا انشالله چشما باز شه ببینید تو بهشتی، ببینید. چون حیف آدم تو بهشت باشه ولی نفهمه که تو بهشتی، چون آدم ببینه که کیفش هم بیشتر بکنه. مجالس اهل بیت بهشت چیه؟ بهشت آفرینه، بهشت آفرینه. مجالس ذکر اهل بهره بردن از لذت‌های خوب دنیا هم مال مؤمن است. غیر مؤمن در دنیا هم لذت واقعی نداره. بهره کفار از لذایز دنیا خیالی و وهمی است، ولی لذایز مؤمن واقعی است. خب این که آخرت برای مؤمن اینه که بله، اینه که روشنه، کسی تردید نداره که بالاخره بهشت و نعم اخروی و اینا همه مال مؤمنین. کفار بهره ای ندارن ازش، اشقیا بهره ای ندارن ازش. اما اینجا صحبت سر کیف دنیا کردنه، لذت دنیا رو بردنه. لذت دنیا رو هم فقط مؤمن میبره، باقی کلا سرشون رفته. لذت ها و خنده های اهل دنیا اینا لذت ها و خنده های دروغیه. مثل یه آدم قلقلکی که باباش مرده، های های داره گریه میکنه، بعد شما میری قلقلکش میکنی، خب خندهش میگیره، ولی این خنده 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 است واقعا؟ ها؟ خنده نیست که دوغه که، یعنی خنده سطحیه، خنده نیست که راستی شاده. این کجا شاده؟ قلقلک شما خنده شده. اهل دنیا اینجوری نیستن؟ راستشو بگی با قلقلک خودشون خنده نمیندازن؟ نهان فیلم کمدی میسازه که بیشینه تماشا کنه، نمیدونم چهار تا برکت های نمیدونم مسخره که تو این فیلم انجام میشه، بلکه یه جوری بزولکی یه دو تا قهقهه بزنه بخنده. غیر از اینه؟ این راستوسی شادیه اسمش؟ نمیدونم جوکه، نمیدونم آنچنانی درست میکنه برای طرف تعریف میکنه که مثلا بخنده، این شادیه واقعا؟ تایی دل همه آدمی که داره جوکو میشنه به اون میخنده نگاه کن ببین یه دنیا غم خواب. اهل دنیا کجا شادی دارن؟ یک پارچه خستن، یه پارچه حسرتن، یه پارچه استرابن، یه پارچه نگرانین. بوی لذت و شادی واقعی رو اهل دنیا محال استشمام کنن. دنیا متن جهنمه، تو جهنم که شادی و راحتی نیست که. همونطور که گفتم ایشالله چشماتون باشه ببینید تو بهشتید، و اگه چشماتون باشه میبینید که اهل دنیا هم تو جهنم هست، همینجا تو جهنم هست. قرآن فرمود ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، فرمود جهنم همین الان کافران رو احاطه کرده، یعنی همین الان کافر تو جهنمه، منطقه اونم بدبخت چشمش بسته است نمیبینه که جهنمش. اهل دنیا تو جهنم هست، جهنم حرص، جهنم حسد، جهنم طمع، جهنم زیاده خواهی، جهنم کینه توزی، جهنم خدا میدونه آتش های گوناگونی تو جهنم اونها همه وجودشون رو شعله ور کرده و داره میسوزه. کجا اونها شادی و کیف دارن؟ لذیذترین غذاها رو هم گذاشتن جلوش داره میخوره، اما اون هرسی که کنارش میخوره چی؟ اون قصه ای که داره، اون استرابی که داره، اون نمیدونم استرسی که داره، کجا کیف این غذا رو این میبره؟ اما مؤمن کیف دنیا رو میکنه، کلا سرت اهل دنیا هم گذاشته، آخرت که چی؟ اهل دنیا هم با هم کلا سرشون رفته، مؤمن کیفش کرده. یه لقمه نون خالی هم که میخوره ها کیفی میکنه که اون طرف لذیذترین غذاها و گرون قیمتترین غذاها رو هم میخوره، بوی از این کیف رو نمیبره. سر سفره که میشینه میگه او معشوق من، محبوب من، میزبان منه، رزاق منه، معشوق من منو دعوت کرده امروز نهار خونه شد، سفره پهن کرده، داره از من پذیرایی میکنه. چه لذیذ غذایی که معشوق برام تدارک دیده خوردنش. از چه لذتی میبره این؟ این لذت رو بوش رو استشمام میتونه بکنه اون اهل دنیا؟ غذا چیه؟ نون چیه؟ گشنگی میخوره کیف میکنه. گفت در بلایا میچشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات. بوی لذت رو نبردن اهل دنیا، کلا سرشون رفته. خسرت دنیا و الاخره، ذالک هو الخسران المبین. هم دنیایی ضرر کردن هم آخرتی. یک عمر زندگی پر از نکبت، ولو ثروت داره، شغل و مقام داره، نام و شهرت داره، لذت و شهوت‌های ظاهری هم در اختیارشه، اما زندگی نکبتبار. فرمود من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا. کسی که پشت بکنه به یاد من خدا، زندگیش بشه زندگی بدون یاد خدا، بدون خدا، این زندگی زندگی نکبتباری خواهد بود، ولو ثروتمند باشه، ولو بالاترین پست و مقام هم داشته باشه، اما زندگی زندگی نکبتباره. اهل دنیا لذت نمیبرن. مثلا کجا لذت احساس میکنن؟ این کیفی که شما میشین ببین، ذکر مصیبت ابو عبدالله حسین علیه السلام میشه شما گریه میکن. چقدر این گریه شیرینه، چی کیفی آدم میکنه. شما را به خدا این کیفو کجا اهل دنیا میتونن بچشن؟ اصلا اهل دنیا تعجب میکنن، میگن اینا دارن گریه میکنن. آدم که گریه میکنه که حتما ناراحته دیگه، داره گریه میکنه دیگه. زجر داره میکشه. اما شما ببین عشق میریزید بر مصاحب اهل بیت، چه کیفی میکنید از این گریه که کردید، چه لذتی میبرید. پس بهره بردن از لذتهای خوب دنیا هم مال مؤمنه، غیر مؤمن در دنیا هم لذت واقعی به زور نمیدونم مواد مخدر LSD و نمیدونم ماری جوانا و نمیدونم مورفین و کوکائین و به زور اینا برای خودشون لذت درست میکنن. اینا تا رو خدا لذته. خنده هاشون هم خنده های تصنعی، خنده هاشون هم خنده های تصنع. میرن کلاس آداب معاشرت یاد میگیرن که خب مثلا آدم وقتی مثلا به یه کسی رسید باید اینجوری لبخند بزنه، مثلا لباشو مثلا با کنه، این قدم با کنه، یه خود بیشتر نشه کمتر نشه که درست باشه فلان. تو خدا این خنده است. اهل دنیا نچشیدن یک سر سوزن لذتی رو که مؤمنین چشیدن. قدر ایمانتون رو بدونید. حسرت نکنه خدای نکرده یه وقتی بخورید به اهل دنیا، به خاطر حالا پول زیادی که داره یا نمیدونم امکانات رفاهی زیادی، حسرت نخورید. خیلی اشتباه. اگه برید تو دل اونا میبینید چی میگذره، چه قصه ها و چه حسرت ها و چه استراب ها و چه استرس ها و چه نکبت هایی تو زندگی ها شد. انشالله خدا ما را قدردان این گوهر بزرگ ایمان، گوهر بزرگ ولایت اهل بیت علیهم السلام بها. خداوند انسان ها را که آفرید، دنیا را هم آفرید. بعد با آنها گفت آیا میخواهید بروید آنجا گردش کنید؟ یک عده رفتن به اسلاب و ارهام و مشغول دنیا شدن و جای اولشان را فراموش کردن. چون میدید اول ما جایی که خلق شدیم در قرب الهی بودیم، حالا صورت متمثلش میشه گفت بهشت بودیم، ولی فوق بهشته اونجا، اونجا که خدا ما را آفرید، همه را آفرید. بعد یه نگاهشون افتاد از اون بالا به پایین، دیدن خب بله طبیعتیه و نمیدونم سبززاریه و گل و بلبلیه و بالاخره این عالم طبیعت رو نگاه کردن. خدای متعال دید نمیست که اینا یه خود حوض کردن برن اونجاها. خب اگه میخواید مانعی نداره، میتونید برید اونجا. اینا هم نگفتن که نه، تا اینکه با نگفتنشون عملا تایید کردن، یهو به خودشون اومدن دیدن ایداد ویداد از اونجا آمدن پایین، اومدن تو اسلاب و ارهام و رسیدن بالاخره خلاصه نست بعد از نست به عالم طبیعت، به دنیا. و وقتی اومدن اینجا دیگه کلن بالا رو فراموش کردن. تو بحث ذکر گفتیم دیگه، هی مرتبه مرتبه که میاد پایین تو هر مرتبه‌ای، مرتبه به مرتبه که از عالم وحدت به سمت عالم کثرت این سیر در واقع نزولی قوس نزول طی شد، هی توجه به عالم بالا کم شد و توجه به عالم کثرت زیاد شد، تا اینکه رسیدن به عالم طبیعت. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. به اسفل سافلین که رسیدن اصلا فراموش کردن که کجا بودند. عده کمی که هم بیا اولیا بودن، یه نگاه به پایین کردن و با خود گفتن از نزد پروردگارمان به کجا برمیم. اینا در واقع هوشیار بودن. وقتی خدا گفت اگه میخواییم برین، اینا گفتن خب ما از اینجا کجا بریم؟ بریم تو نمیدونم طبیعت و تو علف و نمیدونم فلان و بچریم مثل حیوانا. گفتن از اینجا کجا بریم؟ کجا قشنگتر از اینجا، از محضر دوست؟ رضا نرفتن و زود برگشتن، یعنی یه نگاه انداختن پایین و گفتن نه ما نمیریم، برگشتن خدمت حضرت. خدا با آنها گفت سایرین کجا؟ خب خیلی بودین شما، این همه آدم، بقیتون چی شد؟ شما همین تعداد مثلا معدود انبیا و اولیا برگشتین. از کردن مشغول دنیا شدن، رفتن تو دنیا مشغول پول در آوردن و کاسبی کردن و خوردن و پوشیدن و خونه ساختن و نمیدونم زراندوزی کردن و شهوترانی کردن و مشغول دنیا شدن. خلاصه نه اونجا اون پایینه. فرمود این بد رفاقتی نیست که آنها را همونجا رها کنی؟ همین رفیق شما بودن دیگه، اینجا بودن با شما بودن، حالا جاهل بودن، قدر اینجا رو ندونستن، رفتن مشغول دنیا شدن، ولی رفاقت ایجاب میکنه که نظر دینا تو اون انحطاط و تباهی و آلودگی و حیوانیت بمانه. برید اونا رو هم برگردونید. انبیاء علیهم السلام به دنیا آمدن، یعنی علت این که انبیاء اومدن، انبیاء با دنیا کاری نداشتن که. انبیاء چه کار داشتن با دنیا؟ انبیاء اومدن دنبال ماها به دنیا، اگه ما نیومده بودیم اینجا اونا هم بالا بودن. حالا انبیاء که اومدن دنیا، گروهی آنها رو تصدیق کردن و نزد خدا برگشتن، یه عده پذیرای دعوت انبیای الهی شدن، گروه دیگر نپذیرفتن، حرف انبیا رو قبول نکردن، گفتن نه بابا قربون دنیا بریم، خدا یعنی چی؟ قیامت یعنی چی؟ این حرفا یعنی چی؟ زنده باد پول، زنده باد مقام، زنده باد شهوت، زنده باد شکم، مشغول دنیا موندن. لذا خلق سه دسته شدن. یه دسته انبیا که اصلا نیومدن، یعنی اصلا میل به طبیعت نکردن، میل به عالم کثرت نکردن، اینا شدن چی؟ از سابقون، از سابقون، اولئک المقرب. یه عده به دعوت انبیا لبیک گفتن، همراه با انبیا برگشتن، دست از طبیعت برداشتن، دلبستگی به طبیعت رو کنار گذاشتن، دوباره متوجه خدای متعال شدن، با خدا بودن. اینا هم شدن کی؟ اصحاب الیمین، اصحاب المیمنه. یه عده که دعوت انبیا رو نپذیرفتن، تو همین دنیا موندن و زندگی حیوانی رو ادامه دادن تا آخر عمر. اینا هم شدن کی؟ اصحاب المشعمه، اصحاب الشمار. پس خلق سه دستن، از سابقون، از سابقون، اولئک المقربون، یکی هم اصحاب الیمین، یکی هم اصحاب الشمال. این سه دسته. انشالله که ما جز اصحاب الیمین باشیم، یعنی دعوت انبیا رو با همه وجود لبیک بگیم، نه با لفظ و با زبانها. اون پذیرفتن یعنی همه وجود آدم تو مسیر انبیا حرکت کردن، یعنی دل از محبت دنیا کندن و دل به محبوب ازلی سپردن و همه وجود متوجه حضرت حق شدن. آرمان ما، آرزومون، دلبستگیمون، افکارمون، اندیشه هامون، تلاش هامون، کوشش هامون، همش به اون سمت سوق پیدا کنه، یعنی دنبال انبیا را بیفتیم، خوش سر اونها بریم. امیدواریم خدای متعال به برکت خونه به ناحق ریخته ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اهل بیت و اصحاب کرامش فرج منتقم حقیقی کربلا حضرت بقیت الله ارواح و نافداه رو هم تعجیل بفرماید و ما رو از یاران صدیق اون حضرت قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
حالا برای سلامتی خودتونم پس سلامت بفرستم. اللهم صل على محمد وعلى محمد معجل فرجه.